ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دادستان کل کشور میگوید مسئولیت فیلتر شدن تلگرام بر عهده قوه قضاییه است. رهبر معترضان ارمنستان به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزیده شد. در 71مین دوره جشنواره کن با اکران آخرین اثر اصغر فرهادی افتتاح می‌شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. دادستان کل کشور روز سه‌شنبه گفت که مسئولیت فیلتر شدن تلگرام در ایران بر عهده قوه قضاییه است و دستور این کار از سوی آیت الله خامنه ای صادر نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جعفر منتظری با اشاره به نوشته حسن روحانی در اینستاگرام که گفته انتساب مسدود کردن تلگرام به رهبر جمهوری اسلامی درست نیست. در پی فیلتر شدن تلگرام در ایران، حسن روحانی با انتشار متنی در اینستاگرامش با این اقدام مخالفت کرده و در عین حال نوشته که اگر چنین تصمیمی در عالی‌ترین سطوح نظام گرفته شده، باید به شکل علنی اعلام شود. پیش از این نیز گزارش‌های مبنی بر مخالفت آیت الله خامنه‌ای با تلگرام منتشر شده بود. دادستان کل کشور در عین حال گفت که بر سر فیلتر کردن تلگرام در شورای عالی فضای مجازی اختلاف نظر وجود داشته و حسن روحانی که ریاست آن را بر عهده دارد، در جلسات این شورا با فیلتر شدن تلگرام مخالفت کرده است. آقای منتظری افزود که شرح این اختلافات به رهبر جمهوری اسلامی گزارش شده، اما او گفته که مسئله از مجاری قانونی حل شود. در نهایت تلگرام با حکم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ فیلتر شد. نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان در ارمنستان، از سوی پارلمان این کشور به عنوان نخست وزیر جدید ارمنستان انتخاب شد. آقای پاشینیان که هفته گذشته موفق به کسب رأی کافی در پارلمان ارمنستان نشده بود، در نشست روز سه‌شنبه با 59 رأی موافق و 42 رأی مخالف به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد. انتخاب وی به این سمت دو هفته پس از استعفای سرش سرکیسیان، رئیس جمهوری پیشین که سیاستمداری نزدیک به روسیه بود، صورت می‌گیرد. آقای سرکیسیان پس از اعتصابات سراسری و تظاهرات گسترده خیابانی در ارمنستان که رهبری آن را پاشینیان بر عهده داشت، از قدرت کنارگیری کرد. و 71مین دوره جشنواره فیلم کن سه‌شنبه شب با اکران فیلم همه می‌دانند آخرین اثر اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی آغاز می‌شود. فیلم همه می‌دانند 8مین فیلم اصغر فرهادی است که با بازی پنلوپه کروز و خاویر باردم و در کشور اسپانیا تهیه شده. زبان این فیلم نیز اسپانیایی است. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات مربوط به جشنواره کن، همکارم بابک غفوری آذر الان در شهر نیس فرانسه در محل برگزاری این جشنواره روی خط ارتباطی ما. سلام بر تو بابک، از آخرین تحولات و جشنواره کن برامون بیشتر بگو.
سلام رضا، الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یک ساعت و نیم دیگه مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم کن شروع میشه. الان دعوت شدگان به مراسم افتتاحیه در حال ورود به سالن نمایش و سالن اصلی گراند لومیر جشنواره فیلم کن هستند که بعدتر شاهد برگزاری مراسم افتتاحیه باشن. همه نگاه ها هم معطوف به فیلم آقای فرهادی، همونطور که هم شما در خبرت گفتی، اینکه آقای فرهادی در فیلمی که در اسپانیا ساخته بتونه چه اثر و محصولی رو بتونه به نمایش بگذاره، آیا به کوبندگی و موفقیت فیلم های پیشین آقای فرهادی خواهد بود یا نه. و آخرین تحولی هم که پیرامون این فیلم رخ داده اینه که کمپانی معروف، شرکت معروف نتفلیکس، ابراز تمایل کرده که حقوق پخش آنلاین فیلم همه میدانند رو حتی قبل از رونمایی کامل از اون در کن بخره و وارد مذاکره شده با کمپانی ممنتو فیلم که تهیه کننده و پخش کننده اصلی فیلم همه میدانند هستش. نشون میده که فیلم در معدود نمایشایی که پیشتر از این داشته در محافل هنری و برای بعضی فعالان عرصه سینما موفق بوده و تونسته نظرها رو جلب کنه.
بابا کمی هم از فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی که در بخش مسابقه این جشنواره حضور داره برامون بگو.
درسته، حضور فیلم سرخ باعث شده که برای اولین بار در جشنواره کن دو کارگردان ایرانی در بخش مسابقه حاضر باشن، هرچند که فیلم هاشون رو ما به تمامی نمیتونیم نمایندگان رسمی سینمای ایران بدونیم. این فیلم روز شنبه شب نخستین نمایش خودش رو خواهد داشت، نمایش رسمی، و روز یک شنبه هم نمایش عمومی ترش در سالن‌های دیگر جشنواره و همینطور نشست رسانه‌ایش رو خواهد داشت. هرچند مسئولان جشنواره فیلم کن ترجیح میدن که درباره این سوال که بالاخره آقای پناهی حاضر خواهد شد در جشنواره کن و در نشست رسانه‌ای این فیلم حاضر خواهد شد یا نه، سکوت کنن و بگن که ما امیدواریم که تا آخرین لحظه هم اتفاق بیفته و آقای پناهی بتونه در جشنواره حاضر باشه. قدر مسلم اینه که فعلا نشست رسانه‌ای برای این فیلم گذاشتن به این معنی که امیدوار هستن که از سازندگان این فیلم نمایندگانی در جشنواره فیلم کن حاضر بشن و اگر این اتفاق بیفته آقای پناهی هم بعد از اتفاقات سال 88 برای اولین بار اجازه پیدا میکنه که از ایران خارج بشه و در یک رویداد سینمایی شرکت بکنه. مهمترین رویدادی هم که ساعتی پیش به وقوع پیوست حضور داوران جشنواره، هیئت داوران جشنواره کن بودن، مقابل خبرنگاران بود که پاسخگوی پرسش ها بودن. اتفاق و ویژگی اصلی این دوره حضور قابل توجه زنان و مسائل اونها هست در جشنواره. در هیئت داوران هم اکثریت با زنان هستش، چهرهای معروفی مثل کیت بلانشت، کریستیان استوارد یا لیا سدو، هر کدوم از آمریکا و فرانسه بازیگران شناخته شده در میان داوران هستن و همه سوال ها معطوف به این بود که آیا این حضور و توجه ویژه به زنان میتونه در قضاوت‌های اونها هم تأثیر بذاره و به نوعی نگاه‌ها رو به مسائل مربوط به اونها برگردونه در صنعت سینما که در یک سال گذشته بحث آزارهای جنسی حسابی همه جا رو تحت تأثیر قرار داده.
ممنون از تو. همکارم بابک غفوری آذر بود، از محل برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کن گزارش میداد. همچنان با بابک در بخش‌های بعدی خبر صحبت خواهیم کرد. اما خبر بعدی این که اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید به نظر او بهترین مسیر پیش رو این است که آنچه او اشکالات توافق اتمی با ایران می‌داند اصلاح شود و برجام به صورت کامل هم اجرا شود. آقای رویس افزوده که نگرانی او این است که خروج از برجام تلاش‌ها برای اصلاح توافق اتمی با ایران را به عقب براند و به گفته او کنگره آمریکا هنوز درباره جایگزین‌های برجام چیزی نشنیده است. اما برای بررسی بیشتر موضوع خروج احتمالی آمریکا از برجام و تأثیر او بر آینده این توافق هسته‌ای، همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی کرده با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، که با هم میشنویم.
آقای مهدوی آزاد، به نظر شما اگر امروز آقای ترامپ اعلام بکنه که آمریکا از برجام خارج خواهد شد، مهمترین تأثیرش بر سیاست داخلی چه خواهد بود؟ به گفته آقای روحانی دو سه ماه مسئله و بعد عبور خواهد کرد؟
خب البته آقای روحانی فکر نمی‌کنم خودش همچنین اعتقادی داشته باشه. طبیعتاً به عنوان رئیس جمهور سعی می‌کنه به جامعه آرامش بده، ولی مسئله این هست که برجام در دو سال گذشته ستون اقتصاد کلان، سیاست خارجی و سیاست داخلی ایران بوده. برهم خوردنش اصلا مسئله ساده نیست. بدون تردید یک زلزله سیاسی در ایران به وجود خواهد آمد. توازن سیاسی موجود به هم میخوره، جناح تندرو قدرت بیشتری پیدا میکنه. سپاه پاسداران به بهانه حفظ امنیت، دور زدن تحریم ها، دامنه قدرت خودش رو افزایش میده. یادمون نره بعد از انفجار قیمت دلار و فیلترینگ تلگرام، برجام تنها دستاورد باقی مانده آقای روحانی است. بنابراین برهم خوردنش باعث میشه که دولت فعلی عملا زمین گیر بشه، چیزی برای گفتن نداشته باشه. احتمالاً حکومت برای مهار اعتراضات احتمالی دامنه سختگیری ها، سرکوب بگیر و ببند رو افزایش میده. در یک کلام میخوام بگم که شرایط کشور به سمتی میره که ترتیبات زمان آقای احمدی نژاد، مخصوصا سالهای 92 و 94، دوباره در کشور احیا خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، خودتون هم گفتید که برجام تنها دستاورد دولت آقای روحانیه. فکر میکنید در صورت از دست رفتن این دستاورد، واکنش جناح‌های مختلف سیاسی در ایران چه خواهد بود؟
سرکار خانم کریمی مجد، تا الان شاهد یک اجماع ظاهری هستیم، یعنی مواضع رسمی آقای رئیس جمهور با مواضع آقای خامنه ای با مواضع فرماندهان سپاه فرق چندانی نداره. همه میگویند برجام را آمریکا نباید خارج بشه و ما در مورد موشکی مذاکره نمی کنیم. اما در پشت پرده اختلاف عظیمی وجود داره. جناب تونجو صحبت از این میکنه که از پروتکل الحاقی خارج شیم، با دوستان آژانس رو اخراج کنیم، حتی از MPT خارج بشیم، با حملات اخیر اسرائیل مقابله به مصر کنیم. در واقع شرایطی که او تجویز میکنه کشور رو به سمت یک جنگ خواهد برد. اون طرف البته صحبت از این میکنه که سال 2020 که انتخابات بعدی آمریکاست مدارا کنیم. همین دیروز آقای روحانی در مشهد از ادامه برجام بدون آمریکا سخن گفت. این که واقعا کدام جناح دست برتر رو خواهد گرفت به گمانم قابل پیش بینی نیست، اما واقعیت این هست که به هم خوردن برجام باعث تشدید تضادهای داخلی و درگیری‌های داخلی به نحو حیرت‌آوری خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، اگه به خاطر داشته باشید، در طی هفته‌های گذشته بخشی از نیروهای داخلی در ایران وابسته به جناح محافظه‌کار در مورد اهمیت حضور یک رئیس جمهور نظامی در موقعیت جدید در ایران حرف زدن و چندین بار تاکید کردن بر اون. با این پیش‌زمینه‌ای که شما در واقع مطرح کردید، فکر می‌کنید که آیا این مناسبات و این درگیری‌ها تا جایی پیش خواهد رفت که موضوع رئیس جمهور نظامی بخواد جدی‌تر از این چیزی که تا به حال مطرح شده مطرح بشه؟
من یک بار دیگه هم گفتم شرایط عمومی کشور بسیار شبیه اواخر قاجاره، شرایطی که منجر به بروز پدیده‌ای مثل سردار سپه شد. درسته ما شیخ خزعل، میرزا کوچک‌خان جنگلی نداریم، حکومت مرکزی همچنان مستقر، اراذل و اوباش همچنان میداندار نیستند، اما حکومت به غایت ناکارآمده. برای هیچ کدام از سوالات جامعه انگار این دستگاه بوروکراتیک جوابی نداره. فاصله عظیمی بین مردم و حکومت وجود داره، بین مردم و نخبگان. شرایط عمومی کلاً شبیه اواخر دوران قاجاره. در این شرایط بحرانی دو راه استاندارد وجود داره. راه استاندارد اول، راه کلاسیک، مراجعه به افکار عمومی، تکیه بر دموکراسی، خرد جمعی است. و راه دوم، رویای دیکتاتور صالح، اینکه یک فرشته نجات بیاد و ما رو نجات بده. رویای اول، راه کلاسیک اول، منطقا توسط حاکمیت انتخاب نمیشه، چون در تضاد با فونداسیون قدرت، تئوری ولایت فقیه، این قدرت در قدرتی آیت الله خامنه ایست. بنابر این منطقا جناح تندرو به سراغ راه دوم، یعنی دیکتاتور نظامی خواهد رفت. این رویا را محمد باقر قالیباف 10 سال پیش مطرح کرده، اگه یادتون باشه میگفت من رضاخان اسلامی ام. آقای محسن رضایی 15 سال در سیاست داخلی ایران داره پیگیری میکنه. حتی دریابان شمخانی هم دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی کاندیدا شد. من فکر میکنم جناح تندرو منطقا به این سمت خواهد رفت، هم باعث گسترش نفوذ و قدرت سپاه پاسداران میشه، هم اونها رو میتونه امیدوار بکنه که شاید بتونن کاری بکنن. اما با قاطعیت میتونم بگم چنین راهی به نتیجه نخواهد رسید. تجربه تاریخ نشون میده که دیکتاتورهای نظامی عملا چیزی جز ویرانی بر جای نمیگذارن.
آقای مهدوی آزاد، فرض رو بر این بگیریم که جناح تندرو نتونه آرزوهاش رو عملی بکنه و دولت همچنان در دست آقای روحانی باقی بمونه و شرایط ادامه پیدا بکنه، دولت چه ابزارهایی برای کنترل موقعیت در اختیار داره و چه کار خواهد کرد؟
ببینید، در ظاهر سیاست ایران، دولت‌ها اصولاً مرعوب جناح تندرو میشن، مرعوب و تسلیم خواسته آیت الله خامنه‌ای میشن. همین اواخر مثلا مسئله فیلترینگ تلگرام که دولت نهایتاً تسلیم شد. اما واقعیت این است که دولت‌ها در ساختار بوروکراتیک حکومت بسیار قدرتمندند. رئیس جمهور چیزی رو داره به نام شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور هست، اقتصاد کشور در اختیار اوست، خزانه و بودجه کشور هست، مجلس هم در حد خودش بازیگره، و از همه مهمتر چیزی رو داریم به نام افکار عمومی و شبکه‌های مجازی. شرایط کشور شرایط 14 دهه قبل نیست که در پشت پرده قدرت در بیت آیت الله خمینی دو نفر تصمیم بگیرن و هیچ کی خبردار نشه. بنابراین واقعیت این است که ترکیب دولت، افکار عمومی، مجلس، شوراها، اون بخشی که به نام منتقدین حکومتی یا حکومتی، اصلاح طلبان حکومتی شناخته میشن، همچنان بازیگرند در اینجور مسائل که میتونه کیان جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه، کیان حکومت و کشور رو به خطر بیندازه، مثلا حتی تا حد جنگ ببره، بازیگری خواهند کرد. و مثلا اصلا به این سادگی ها نیست. این تازه آغاز یک روال طولانی است. من گفتم زلزله سیاسی، اما نگفتم که همه چیز قرار یک شبه ویران بشه. روسیه هست، اتحادیه اروپا وجود داره، تون رو هم بازیگری میکنن، افکار عمومی هم ایفای نقش خواهد کرد. من فکر میکنم روالی شروع شده که در هر لحظهش ممکنه ما رو سورپرایز کنه، یا حتی ممکنه در نهایت به نتیجه بهتری برسه از این چیزی که امروز هست.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و ارزیابی داشت به پیامدهای احتمال خروج آمریکا از برجام و تأثیر آن بر تحولات سیاسی داخل ایران. همونطور که میدونین، رئیس جمهوری آمریکا که همواره از منتقدان برجام بوده اعلام کرده که امروز سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن 10:30 شب به وقت تهران تصمیم نهایی‌اش را درباره برجام اعلام خواهد کرد. پیشتر قرار بود که این تصمیم روز شنبه هفته آینده اعلام بشه. ما در بخش‌های بعدی خبر همچنان شما را در جریان آخرین تحولات مربوط به پرونده توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی قرار خواهیم داد. ممنون که همراه ما بودی. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.